أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعی جیشاته لباطیل و دامغی سولاته لذاریل. خطبه 82 به نام غراء را میخوندیم. امروز ششمین جلسه است. فیا لها امثالن صائبه و مواعظ شافیه. عجیب مثالهای به حقی و موعظه های شفا بخشی. در جلسه دوم در توضیح این سخن که اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی ضرب الامثال، توصیه می کنم بندگان خدا تقوا کنید، تقوا داشته باشید خدایی را که مثال ها برای شما زده است. اونجا مثال های قرآنی رو بعضن آوردیم که نتیجهش ترغیب و تأثیر تقوا باشد. و در جلسه سوم که استعارات و تشبیهات است، فإن الدنیا رنقون مشربها، رنقون مشربها استعارات بسیار عجیب، هر استعاری درش تشبیه است، یک مثالی است گفته شد و مثال آوردن کار ساده ای نیست. حتی شما دو شیء مادی رو بخواید مشابه بگید این شبیه آن است، کار آسونی نیست. بخواید معقول را به محسوس تشبیه کنید، این خیلی عجیب است. از همه عجیبتر عالم ناسوت بدون ملکوت را برای این مردم دنیا زده نابینای از ملکوت حالا مثال بزنید. این معجزه است، این مثال زدن ها. تصور بکنید عالمی هستیم همه چشم مدلشون متفاوت، میتونین مردمان عالم ملکوتی باشند، حالا مثال برای مردم دارید بیارید. ملکوتی نباشید چطور مثال داره، ملکوتی باشید چطور مثال دارد؟ اینها جای تعجب است، از هم طرفت خیلی عجیب است این مثال ها. اونم مثال صائب، مثال حق. حالا طرف مثال میزند، پر مثال گفتنش اشکالاتی است، اون که درد نمیخورن. و مواعظ شافیه و موعظه های شفا بخش. بیماری که فقط بیماری جسم نیست، این تازه تو درمانش مدر، بیماری انسانیت، اون بعد ملکوتی ما بیماری دارد. میگه این مثال ها و این موعظه ها اونا رو درمان میکند. این جای تعجب است. خیلی ورزیدگی و پیچیدگی و علمیت و آسمانی بودن لازم دارد. با این که قرآن این مثال ها رو دارد، با اینکه نهج البلاغه پر است از استعارات، به زبان دومی سخن میگوید حضرت که بفهمی با این مثال ها و اینها چرا اثر نمی کند؟ اشکال کجاست؟ مثال مثال صائب است، گوینده امام علی علیه السلام است، در قرآن خداست، پس اشکال از اون طرف نیست، اشکال از ماست که اثر نمی کند. لو ساق دفت قلوبن زاکیه و اسماعن واهیه و آراعن حازمه و البابن حازمه. اگر این مثال ها، اگر این موعظه ها برخورد کند با دلی پاک، با گوشی شنوا، با آرا و تصمیماتی جدی و با مغزی که چسبیده و وابسته نباشد، مشکل ما این، مشکل در عقلانیت ما، در حق پذیری ما، در تصمیم گیری ما، در ناپاکی دل ما، اینجاها اشکال دارد. نهج البلاغه هیچ اشکال ندارد، قرآن هیچ اشکال ندارد. برای این که مردم تقوا حتی مراحل بالاش رو بروند، همین سخن به تطهیر دل و به پذیری و به تقویت تصمیم و به این که انسان عقلش چسبیدگی و وابستگی نداشته باشد باید بپردازیم. همینطوری ما نمیتونیم یک نفر رو براش تفهیم کنیم، نصیحتش کنیم و موعظه براش بیاریم. خب تفهیم شد، آسون شد، با مثال تفهیم شد، موعظه هم میکنید تأثیر نمی کند. مشکل کجاست؟ لو ساود فت قلوب انزاکیه، اگر برخورد کند با دلی پاک. دلها ناپاک است و اخیر جومن دنیا و قلوب کن، در خود بیدیست روزه است. من قبل ان تخرج منها ابدان کن، قبل از این که جانتون و بدنتون از این دنیا برود، دل را از این دنیا ببرید. با این دل و گوش و چشم نمیشود ملکوتی باشیم. امام صادق فرمود این دل شما اونقدر کوچک است که اگر یک پرنده بخوردش دیر نمیشود. این چشم شما اینقدر دیدش ضعیف است، اگر یک سوزن جلوش قرار بدن، یک سوزن فرو کنه قرار بدن، نمیبیند. یبن آدم لو اکل قلبک طائرون لم یشبعه، و بسرک لو وضعه علیه عبرتون لقطعه. تورید و انتعرف و به امام ملکوت السماوات و الارض، با همین دل کوچک، با همین چشم کوچک ملکوتی میخوای باشی؟ ملکوت ببینی؟ این چه حرفیه؟ بعد در ادامه دارد اگر راست میگی که یک نگاهی به خورشید بکن ببینم میتونی؟ تو باید باید ملکوت ببینی؟ پس مشکل اینه که یک دلی دیگر، یک چشمی دیگر و از ما انواع گوش، ما حق گوش نمی کنیم، ما عقل ما رو به کار نمی دازیم. جهنمیان میگن که قالوا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، فاعترفوا بذنب. اگر ما حق می پذیرفتیم، اگر عقل رو فعال می کردیم، یا عقل می داشتیم یا حق پذیری می داشتیم که جهنمی نبودیم. با این گوشی که ما نمی خواهم حق بپذیریم، مطلب اصلا نمیخوام گوش کنم، اگر آمد از گوش دیگر میخوام در کنم. موعظه معنا ندارد. اسما باید واقعیه باشد، گوش ها باید این ظرف نگه دارنده باشد، این نگه دارد فکر کند این سخن حضرت چیست، این آیه چیست، نخواد نگهش بدارد چه نپذیرد یا ردش کند که موعظه نمیگیرد. زود خطبه 88 دارد، ما کل ذی قلب بلبیب ولا کل ذی سمع بسمی ولا کل ناظر ببصیر. طرف قلب دارد فکر می‌کند عاقل است، گوش دارد فکر می‌کند شنواست، چشم دارد فکر می‌کند بیناست. این نیست اصلا. به عنوان یک انسان شما قلب و چشم و گوشت کو، نه به عنوان یک حیوان. به عنوان یک حیوان پس هیچ فرق نمی‌کنه با بقیه حیوانات، اتفاقا در این اعضا ضعیف‌تری. این قلب ما خیلی ضعیف است، چشم و گوش ما خیلی ضعیف است، به عنوان انسان نه نیست. خب وقتی گوش حق پذیر نیست، وقتی دل آلوده است، پاک نیست، علاقه به ناپاکی ها دارد، کی میخواد موعظه بپذیرد؟ گوش خر به فروش و دیگر گوش خر، برو یک گوش دیگه بخر، که این سخن را در نیابد گوش خر. این گوش حیوانی که فایده ندارد، که گوش حیوانی که موعظه و ملکوتی بودن و با یه مثال هایی بخوام ناسوت بدون ملکوت رو مثال بهش بده، این حالش نمیشه بعد، کمان که گوش های حیوانات حالشون نمیشه بعد. و آرا آزمه تصمیمات هم همینطور، آقا ما هر روز تصمیم میگیریم، هر روز میشکنیم، به خودمون هم وفادار نیستیم. خب حالا یک تصمیمی هم بر فرض در ما موعظه ای اثر کند، یک تصمیمی بگیریم فرضا پردا می شکنیمش. تصمیماتمون رو تقویت کنیم. قرآن می فرماید ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. چرا مردم مصمم نیستن؟ یا بی مقاومتن یا بی تقوا. کسی میتونه مصمم پای حرف حقی بایستد که تمرین مقاومت کرده باشد؟ سخت آخر پای حقیقت ها با تصمیم جدی ایستادن مقاومت می‌خواهد، تمرین مقاومت. و تقوا، ما برای تقوا یک ارزشی باید قائل باشیم، یه باوری داشته باشیم، یه تمرین مقاومتی داشته باشیم، بعد میتونیم بشیم انسانای با اراده. خب ما تمرین اراده نکرده ایم. و البابن حازمه، خب عقل، ببین عقل ها لب به مغزی میگن که جدا از پوست باشه. ما مغزمون چسبیده به هوا و هوس هاست، خب چیز قابل استفاده نیست، آلوده است. مغز باید کاملا محتاط باشد و حازم، یعنی این که تمام احتمالات رو بسنجد و هیچ برخوردی مثلا از رانندگی مطمئنه، تمام احتمالات رو بسنجد، هیچ برخورد نمی کند. عقل باید اینطوری باشه، یه وقت برخورد با هوا عوض بکند، یه وقت خواسته های نفسانی بخواد جلوشه بگیرد، این عقل به درد نمی خورد. این قسمت بحث های خیلی عجیب بود. اولا این که بخواهید شما یک عالم ناسوت بدون ملکوت رو برایش مثال بیارید، موعظه بگید، این کار بسیار پیچیده است. مگر علی علیه السلام وارد این کار بشه، کسی دیگر نمیتواند. و ثانیا خب چرا اثر نمیکنه در بعضی؟ همین نهج البلاغه چرا در بعضی اثر نمیکنه؟ همین قرآن چرا اثر نمیکنه؟ حضرت فرمود چرا؟ نه اشکال از گوینده است، نه اشکال از مطلب است، اشکال از شنونده است. وقتی دل ناپاک است، اینا حرفایی است که با دل پاک میسازد. وقتی گوش حق پذیر نیست، وقتی انسان ها مصمم نیستند، این کارها تصمیم جدی میخواهد. وقتی مغز چسبیده به هواهای نفسانی است، این عقلانیت بالا، تصمیم جدی، گوش شنوا، دل پاک، اینها مشکل، اینا نیست که با مشکل شده که حق پذیری نیست. فتقوا الله تقیتن، پس تقوا را رعایت کنید. هی مرحله مرحله بفهمید پس تقوا را رعایت کنید. این خطبه غرا یک جور خطبه متقین است، ولی با یک بیانی که هی موانع تقوا را میگوید، مقتضیات تقوا را میگوید، یک راه حل های نشان میدهد. پس تقوا را رعایت کنید، یعنی چیکار بکنید؟ یعنی بیایید سازی باشید، گوشتان را، دلتان را، مغزتان را، اینا یک نداری، اینها را اصلاح بکنید و تقوا را رعایت کنید. تقیه من سمعه فخشه، تقیه تقوایی کسی که اینطوری باشه، تقوا نسبیست، تقوا نسبیست. اگر کسی زبانش را رعایت کند، این انسان با تقواست، ولی این حد اقل است. در خطبه متقین 74 تا ویژگی برای فرد با تقوا می آورد. خب یکی هم همون 74 تا رو رعایت میکنه، که البته حضرت چون اون فرد مخاطب هم با مرد، بقیهشو نگفته. و تازه این که این خطبه متقین هم همش این نیست، بیشتر از این بوده است. خب پس تقوا یک چیزیه که مقدار کم و زیاد دارد، نسبیست. لذا حضرت فرمود ما که این بحث رو داریم، نمیخوام بگم به حد اقل ها اکتفا بکنه، حد اقلش یک سری بحث های اخلاقی است، بعد میشه تقوا رئیس و اخلاق بالاتر میشه، بعد بحث های ملکوتی است، اینجور بحث هایی است. اینجا ازت دارد ناسوتی نباشی، این طبیعتی نباشید. عرفان نهج البلاغه رو خیلی شد تو اینجور بحث های تقوایی شما میتونید پیدا کنید. فتقوا الله تقیت من سمع فحشه، تقوا رو رعایت کنید، مانند کسی که، نه که فقط حال زبانش رو مراعات کرده، اون یک مرحله است. سمع فحشه، گوش میکند، حالت خشوع در او پیدا میشود، تواضع پیدا میشود. وقتی گوش میکنیم میبینیم کاری نیستیم توی دنیا، فقط خدا، موضوع فرق میکند، کلن اصلا یک فرد دیگری است. مثلا در ویژگی 19 خطبه متقین ببینید که قد براهم الخوف برگل غدا ینظر الیهم ناظر فیحسبهم مردا، میگه واقعا این خدا ترسی لاغرشون کرده است. بعضی نگاه میکنن به اینا، میگه اینا مریضن، فما بالقوم من مرض، نخیر مریض نیستن. و فیقول لقد خولتون، میگن چیه مخلوط کردن قاطی کردن یه جور دیگه هم تو یک عالم دیگه هم و لقد خالت هم امرو ندیم، بله مخلوط شدن، نه درگیر یک عالم بزرگتری هستن، یک مسائل دیگری هستن. پس این خدا ترسی میگه این رو داشته باشد، خشوع. ببینید طلب میبینید در نماز حواسش به همه جاست، اون خشوع را نداره. بله چی؟ بله که مگه لازمه در نماز داشته باشیم؟ در بیرون ما باید انسان متواضعی باشیم تا نمازمون نماز خاشعی باشد. روح نماز خود ما هستیم، انسان مغرور متکبر که نمازش نماز نیست که، اصلا نمیتونه در نماز خشوع داشته باشد. و هدیهی بهتون بگم، 200 آیه قرآن شبها اگر بخوانید به نیت این که خاشع بشید کم کم اثر میکند. این رو روایاتی داره 200 آیه به همین نیت. فتقوا الله تقیت من سمع فخشع، تقوا را رعایت کنید، مانند کسی که میشنود این مطالب حق را و خشوع داره پیدا کرده. و طرف خب وارد گناه شده است و اعتراف میکند، زود اعتراف میکند، اعترافش خاطر توبه است، خدای چنین کردم چنان کردم ببخشید. و بجله فعمل، ترس دارد و عمل میکند. ما ترس نداریم، ما گناه بکنیم پشیمان نمیشیم، ما تواضع نداریم. اینا همش مراحلی از تقواست، اون خدا ترسی، اون تواضع، اون اعتراف نزد خداوند، خدای ما چنین کردیم ببخش ما را. و قادر فبادر، تقوا داشته باشید مثل کسی که نگران فوت وقت است، وقتی نداریم. فبادر، پس به سرعت اقدام میکند، فوت وقت این نیست که من آدم بمیرد، نه، شاید سلامتی نباشد، شاید توفیق نباشد، بر دلیل وقت نباشد، طرف زنده است دیگه توانش نیست، توفیقش نیست. از اولین فرصت ها استفاده کنیم که بعدا معلوم نیست باشد. و ایقن فحسن و عبر فعتبر، مانند کسی تقوا داشته باشید که یقین برایش حاصل شده است و کارهای خوب میکند. خب برفعت بر مطالب عبرت آمیز را به او گفتند و عبرت پذیرفته. حذر فحذر، اعلان خطر کردند و او پذیرفته است. و زجر فزدجر، به او نهی کردند و تأثیر پذیرفته است. و عجاب فعناب، خب جواب داده، توبه کرده. راجع فتاب، برگشت زده، کاراشو عوض کرده، توبه کرده. و اقتدا فهتدا، خب این مراحل رو که بگذرونید کم کم پی پیش می رود. انسانی که خدا ترس است، عمل خوب دارد، به نهیها توجه دارد، به نهیهای قرآنی، و برگشته خودشو اصلاح کرده. و اقتدا فهتدا، فهتدا اقتدا کرده. مقتدای ما کیست؟ یک پیری، یک الگویی، یک شخصی باید انتخاب کنید. البته ما این مرحله است، تا اینجا این بحث اخلاقی است، اینجا ما الگو برای خودتون اقتدا انتخاب کنید، مقتدا انتخاب کنید، اینا دیگه بحث عرفانی است دیگه. و اقتدا و فهتدا، یک مقتدا برای خود انتخاب کرده. فهتدا یعنی پا پشت سر او میگذارد، یعنی شاکل بین عمله، دقیقا هم شکل او عمل میکند. یک پیر انتخاب بکنید، یک راه انتخاب کنید، دنبال او برید. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، به ترس از خطر گمراهی. خب تا اینجا که میاد این مدار ساده است، وقتی بحث های اخلاقی مطرح آسون، ما غیبت نکنید، دروغ نگید، مواظب باشید، عمل صالح داشته باشید، استغفار بکنید، اینجا نهی است رعایت بکنید، آسونه. اما اگر قرار شد بحث ها بالاتر باشد، اینجا خیلی فرق میکند مسئله. اگر قرار شد مشاهداتی باشد، ملکوتی باشد، اگر قرار شد اصلاح باطنی باشد، اینها اصلا جا الگو میخواد. بحث اخلاق نیست، حالا بشنویم برویم رعایت میکنیم هفته دیگر باز، نه، حتما الگو میخواد. الگو هم کیست؟ حضرت علی علیه السلام، انا یعصوب المؤمنین، و المال و یعصوب و الفجار. الگو دو شخص است، یکی امام زمان است، یکی حضرت علی علیه السلام. و کلمه یعصوب را حضرت در نهج البلاغه در رابطه با دو شخص استفاده کرده، یکی در رابطه با خودش، یکی در رابطه با امام زمان علیه السلام. انا یعصوب الدین، من یعصوب دین هستم، اون ملکه زنبور اصلی که زنبورهای دیگر دنبالش را میفتن من هستم. یعنی یک الگوی شما دارید، دنبال کی میخواد برید؟ دنبال من بیاد. ولی مال یعصوب الفجار، انسانهای فاسد میگن توش پول دارد یا نه، شما اینو نگید، شما بگید علی میپسندد یا نمیپسندد. دومین الگو امام زمان است، اذا کان ذالک ضرب یعصوب الدین بذنبه پیشتم اون اله که غزه الخلیف، وقتش که برسود یعصوب دین یعنی امام زمان می نشیند، دورش مثل ابر پاییزی جمع می شند. پس سبکبال بودن نشان اولین علامت الگو داشتن است. شما کسی که می خواد دنبال شخصی دیگه بره، نمی تونه سنگین بار باشه، شما در حرکتی نمی تونید برای خودتون سنگینی بار ایجاد بکنید. خب تقواتون به مرحله برسد که بیاید برای خودتون یک پیر راه انتخاب کنید، یک امام که خود حضرت علی علیه السلام مقصود ماست. ما انسان بد سلیقه و کم سلیقه نیستیم، کمتر از امام زمان و حضرت علی علیه السلام رو ما کار نداریم. هر کی دیگر هم حرفی دارد در این مسیر برای ما گفته باشد. و اوریا فرعا، ببینید نشونش میدن، میبیند، بدون الگو نمیشود، بدون امام نمیشود دیگه. این دیگه بحث اخلاقی نیست، نشون بدن ببیند. طرف برای خودش امام رو انتخاب نکرده، دنبالش نرفته. خب وقتی شما دنبال حضرت علی بری، ادامه بدی به جایی میرسی. خب کم کم شما هم میبینید، چون حضرت علیه السلام همه چیز را میبیند. ما شکک تو فی حق مدوری تو، من در حق شکی نکردم، از قبلا به من نشان دادم. پرده ها کنار برود، من شکی در من، یقینی در من ایجاد نمی شود، من همه رو دیدم. در خطبه قاصر دارد، من گفتم یا رسول الله این صدا چیست که می آید؟ ناله چیست؟ فرمودن تو هم مگر می شنوی؟ این ناله شیطان است که در آیه و وحی می آید. پس تو هم هرچه من می شنوی و می شنوی، هرچه من می بینم می بینی. برای این مشاهدات و کشفیات اگر انسان بگه اهل شهودم، بعد مدت‌های مدیدی دنبال امام نباشد، دروغه، توهمه، اشتباه، خیالاته. تقوای کسی را داشته باشید، وقتدا فهتدا، مقتدای انتخاب کرده، گام به گام پشت سر او می‌رود، که شرط اولش سبب بال بودن است و به هیچ وابسته نباشید. نمی‌شود این مسیر را رفت. زدارت یعصوب دین امام زمان که میاد مثل ابر پاییز دورش می آین، ابر بدون باران، سبکبار که با نسیم بتونه جا به جا بشود. و اوری فرعا، نشانش دادن و او دیده است، چون شما سوی جمادی می روید، آگه از جان جمادی کی شوید؟ ما دنبال علی بریم تو یک چیز اعلا ببینیم، دنبال جماد بریم که چیزی نمیبینیم. جمله اجزاء زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. فاسرع طالبا و نجا حالبا، اینجا سرعت میگیرد. وقتی انسان دینش ملکوتی شد، وقتی انسان دیگه دید اون عوالم را، دیگه فرق میکند. این که یواش یواش ما گاهی دین داریم، گاهی نداریم، گاهی رعایت میکنیم، گاهی نمیکنیم، امروزمون چه بسا از دیروزمون بدتر یا مساویست، و همین دلیل خسارتشون ندیدیم. اگه مقتدا داشته باشیم و بریم این مسیر رو و ببینیم، اونجا دیگه معطل نمیکنیم. فاسرع طالبا، پس به سرعت، حالا که نشونش دادن خوب میره، سریع به دنبال می رود. دنبال کجا؟ نجاحال بند به سرعت فرار می کند و نجات می دهد خودش را به سوی نجات و فرار از هلاک. فعفاد ذخیرتا و اتاب سریرتا و امل معادا، این آقا میتونه افاده بکنه، میتونه یه خدمت رسانی افاده داریم استفاده داریم، این میتونه به مردم خدمت رسانی بکند، میتونه دین را آباد بکند. اصلا خدا اینجور خواسته. اگر انسان خلاف باشه که خدا نمیگه دین را آباد کن، نیازی ندارد. خدا قرآن میفرمد ما کنتو متخذ المضلین عضدا، هیچ وقت اینطوری نبوده که یک آدم گمراهی رو ما یار بگیریم. بله سرباز گرفتیم ولی یار نگرفتیم. همه چیز جنود آسمان، جنود خداست، از همه استفاده میکنه خدا اونجور که دلش میخواد، ولی یار، یار اسمش یار نیست، اون یه دشمنی است که خداوند علیه یه جور ازش استفاده کرده، ناخواسته و داره به نفع خدا داره کار میکنه، ولی اسمشو که نمیتونه بذارید یار. ما کنتم متخذ المضلین عضدا، مضل و گمراهگر و گمراه را هیچ وقت ما یاری نمیگیریم، پشتیبان دین نمیگیریم. از اینجا دارد اگر اینطوری شما باشید، دنبال یک مقتدایی باشید، ملکوتی ها رو ببینید، اون موقع از فعفاد و خیرت ها شما میتونید مفید باشید و میتونه این ذخیر آخرت شما باشد و مؤثر باشید. و عطاب سریرت ها، اون وقت میتونید دلها را طیب و پاک بکنید، در درونها تغییر ایجاد کنید. و امر معاد، و وقت میتونید آباد بکنید معاد را، میتونیم یک قیامتی آباد برای خودمون و برای مردم داشته باشیم، بلکه قیامتی ویرانه دارن مردم. مردم هم اگر بخوان واقعا آخرتشون آباد برد، برن دنبال یک نفر که برای خودش پیر راهی دارد، اونم دنبال اون برن، برن دنبال یک نفر که دیده است این مسیر را. چرا دیده؟ چون دنبال علیه السلام بوده است. به اون معنی که البته خیلی باید مراحل بگذرد، اما اول که اینجا انسان نمیرسد. و از تزهر زادن لیوم رحیله و وجه سبیله و حال حاجته. خب تقوا داشته باشید، مانند کسی که استظهر زاد لیوم رحیله، زاد و راحله را جمع میکند برای روز رفتنش. علایل ما از اینجا نیستیم، برای اون برای من چه کرده؟ خیر از زاده از تقوا، علاوه این خیر از زاده از تقوا، بهترین زاد و راحله تقواست. تقوا با همین معنی، معنی وسیعش که آخر هم ندارد، در این مسیر بریم تا آخر عمر هم مراحل تقوا رو بگذرانیم، اینا زاد و راحله خوبی است برای قیامت. و وجه سبیله، خب لیوم رحیله و وجه سبیله، و این زاد و راحله رو میاره برای اون روز و وجه سبیله، اون جهت راه رو هم مشخص کند. ما باید برای چی میخوام تقوا رو، برای چی میخوام؟ برای این میخوام که باز دوباره بیام بگیم با یه چیز ما نشون داده، این نمیشه، یا دو نفر هدایت کردیم، این نیست. هدف از خلقت عبد بودن و خالص بودن است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عبد غیر خدا نباشیم، عبد درهم و دینار نباشیم، عبد هوای نفسانی نباشیم، ما ارزش داریم. عبد رو با اربابش قیمت میزنند، قنبر غیبت میخوره چون غلام علی است. شما قیمتتون به اینه که عبد خدا باشید، جهت اینه. و حال حاجته، این زاد را برای چه میخواهد؟ برای روز قیامت میخواهد، یک دیگه برای چه میخواهد؟ لبچ سبیله، ای تقوا رو برای این میخواهد که این عبودیتش بیشتر میشود، نه که بگید حالا انسان مسیر تقوا برود یک چیزایی میبیند پس بروم ببینم. نشد دیگه، نشد، باز شد من، یک من که میخواهد ملکوت ببیند، این به درد نمیخورد. و حال حاجت تقوا رو میخواد برای وقت نیازش، همه وقت هم لازم داره. و موطن فاقته، و به جای جایگاه فقرش. خب وقتی ما احساس میکنیم احساس نیاز نداریم، روز گرفتاری رو در نظر نگرفتیم، هر کار باشه میکنیم، بینی طرف سالم است، پولدار است، وضعش خوبه، چهار نفر درود براش میفرستن، یکی تعریفش میکند، این آقا هم خودشو گم میکند، میتازد. اما همین آقا گرفتار بشود، مریض بشود، این سرکلش حرم پیدا شده، داره التماس میکند. اگه آدم بفهمه محتاجه، بفهمه گرفتاره، رفتارش عوض میشود. ولی خب تمام این تاختن ها به این خاطر است که انسان فکر میکند کاری است. در یکی از مواعظ سعدی این رو داره، خیلی جالبه، میگه که پند سعدی به دل شنو نبگوش. یه حرفایی که میگیم حرفای دله، نه که بهش نبی و بگی. موز خواهی به کار کردن گوش، میگه گوشم کار کرده، موز به من بدید. نه این نمیشه، این حرف حرف دله، حرف جان است. بعد میرسه به اینجا، میگه یک خری فرار کرد، پالونشو انداخت و او بند از پا باز کرد و فرار کرد. خوشحال بود، گفت دیگه برای خودم حالا رئیسم، کسی منو بار نمی کند، هر جا بخوام میرم. خری از روستایی بگریخت، جل بیفکند و پاردم بگسیخت. شادمانا و خرما که منم، که از این پس به کام خیشتنم. یه داستانشو من میگه راحت، میگه خودم یک کسی هستم. روستایی چو خر برفت از دست، گفت این نابکار صبرم هست. روستایی گفت ما حوصله داریم، مالو برو فرار بکن. پس بخواهی به وقت جو گفتن، حالا یکم بتاز، بعد که گرسنه نشدی یک حرف دیگه میگید. به وقت جو بخواهی گفتن، معنیش اینه اون موقع میگی که خر بود، خر بود ز پایگه رفتن. یکی ما که خری بود ز پایگه رفتن، عجب خری بودیم ما رفتیم. تمام اینا اینه که ما وقت حاجت نمیدونیم، نیاز نمیدونیم، مشکل نداریم فکر میکنیم، در صورتی ما الان همش در مشکلیم. بودن در عالم ناسود که در جلسه دوم مطالبی گفتیم، در چند خطبه قبلا گفتیم، خطبه 81، همش مشکل اصلا، چرا توجه نمیکنیم؟ پس بخواهی به وقت جو گفتن، که خری بود ز پایگه رفتن. و قدم امامه لدار مقامه، شما تقوا داشته باشید، مانند کسی که جلو جلو میفرستد. برای چی جلو جلو میفرستد؟ اصلا به دنیا کار نمی کند. الناس فی دنیا عاملان دو جورن، یک نفر دومشون عاملون عمل فی دنیا لما بعدا، اصلا برای دنیا کار نمی کند. شما میبینید کارش مثل بقیه است، ولی میبینید کار پاک و نیت سالم. قدم امامه لدار مقامه، جلو جلو میفرستد. کجا میفرستی؟ میگه برای خانه‌ای که قرار است بمانه، اینجا که جایی ماندن نیست. میگه اونجوری تقوا داشته باشید. امام صادق سلامت الله علیه فرمود که خداوند هر انسانی که خلق میکنه دو تا جایگاه براش خلق میکنه، یک جایگاه بهشتی، یک جایگاه دوزخی. بعد که دوزخ و بهشت پیش میاد و جهنمیان و بهشتیان قرار میگیرن، خداوند به بهشتیان میگه که بیاید یک مقداری منازل دوزخیان را ببینید. میان نگاه میکنن، میبینن چقدر وحشتناک است. یک جای رو بهشون نشون میده، اینجا رو خوب ببینید، اینجا خیلی وحشتناک است. میگه جای تو بوده، ما اول برای تو خلق کرده بوده. گفتیم اگر این کارها رو نکنن اینجوری میشه. بعد امام صادق فرمود که مرگ اونجا نیست، و الا از اون شوقی که بهش دست میده میمیره، که خب الحمدلله من نرفتم اون طرف، برعکسشم. جهنم یارو میارن میگن که شما این نگاهی هم به بهشتیان داشته باشید. باید به تک تک جهنم یارو میگن اونجا رو ببینید، عجب جای خوبیست، که مال تو بود، اصلا برای تو خلق کردی، ولی تو خودت نخواستی. باز حضرت میفهمد مرگ اونجا خبری نیست، و الا این از قصه باشه میمرد. از دوزخ نمرده، از غصهش میمیرد، این از اون بدتر. یعنی این یک مجازات دیگریه برای دوزخی، و یک پاداش دیگری برای بهشتی. که ببین این پاداش دیگه چه خطر از رد شد. مثل کسی تقوا داشته باشی، که قدم امامه ندار مقامه، جلو جلو میفرستد برای آینده. و حضرت فرمود میدونی این آدم ها چطوری هستن؟ من عمل فی دنیا لما وعده ها، اونهایی که جلو جلو کاراشو نمیفرستن میگن اینجا جای ماندن نیست. اینجا چجوریه؟ اینا دو خصوصیت دارن، دنیاشون دنیای طالبه، دنیا دنبالشون میاد، نه دنبال دنیا نمیرن، خود دنیا دنبالشون میاد. یکی هم آبرومندن، دعاشون مستجابه، فعص به او وجیه هم اندالله لا یسالو حاجتن، لا یسالون حاجتن فیم نهو فتق الله. پس تقوا را رعایت کنید. ببینید به سبک خاصی سخن از تقوا دارد. پس تقوا نسبی است، مراحل بالای تقوا را حضرت اینجا مطرح میکند، موانع و مقتضیات رو هم میگوید. فتق الله عباد الله، بله، جهت ما خلقكم له. تقوا را رعایت کنید بندگان خدا. برای چی تقوا را رعایت کنید؟ برای همون جهتی که خدا برای شما خلق کرده، در همون مسیر که خدا قرارتون کرده، خلقمون کرده برای که عبد خدا باشیم. عبد نشانه دارد، در روایات هست، یکی از نشانه‌هاش، این اولین نشانه‌هاشه. عبدالله خیلی مقام بالایی است، از نشانه‌هاش این هست. اولا عبد وقتش مال خودش نیست، مال اربابشه. وقت تو کجا مصرف کن؟ دوما پولش مال خودش نیست. این روایت میگه ارباب میگه وقتی تو فلان جا مصرف کن، بعد میگه پولت بده به من. سوم فکرش هم فکر خودش نیست، طبق دستور داره هم انجام میکنه. بعد میفهمد که این سه قدم اولین قدم های عبد بودن است. پس اگر هم میگویند تقوا داشته باشید، برای که وقتمون رو جور دیگر پر کنیم، پولمون رو جور دیگر مصرف بکنیم، فکرمون عوض بشود، در اینه، تو این مسیر قرار گام برداریم. و ذرو منه کن هما حذرکم من نفسه، حالا حذر کنید، حالا تقوا بیاد داشته باشید از خدا. خب معلومه انسانی که این مراحل رو بگذرند، این همه راه رو برود و که عرض شد این خیلی به سختی این مراحل رسیده، براحتی از دستش نمیده. و حذر و حذر بکنید، این یعنی تقوا داشته باشید. کن هما حذرکم من نفسه، اون عمق احتیاطی که خداوند گفته، اون عمق تقوا را که حالا وقتشه بهش بگید. اگر از اول بگیم که شما تقوای عمیق داشته باشید، اصلا معنا ندارد. شخصی چیز مفت به دستش دادن، بعد بگه خوب نگهداریش کن، اصلا معنا ندارد، امکان ندارد. ای گران جان، خار دیدستی مرا، زان که بس ارزان خریدستی مرا. ما را ارزان به دستشون رسیدیم، حالا ما را بی ارزش حساب میکنن. هر که او ارزان خرد، ارزان دهد، گوهری تفری به قرص نان دهد. بچه یه نمیفهمه، یک طلا میده، یک نصف نان بگیرد، چون بچه است. حالا وقتشه که بگن وحذر او منه کن هما وحذر کن من نفسه، این مسیر طولانی و سخت رو برید، مقتدا و الگو داشته باشید، وقتتون رو، فکرتون رو، مالتون رو در مسیر خدا استفاده بکنید، ملکوتی ها ببینید. حالا فرمه خوب نگه بداریدش، میگه خوب بله، به این سختی گیرمون آمده و به این لذت و زیباییش رو از دستش بدیم. خداشناسی عرفانی سخت است، خداشناسی عرفانی قابل گفتن نیست چون دیدنی است، ولی بسیار شیرین و نگه داشتنی است، این طرف نگهش میداره و بسیار تاثیرگذار است. و استحقوا منه ما اعد لكم بالتنجس لصدق میعاده و الهدر من حول معاده. خب مستحق بشید از جانب خدا، یه کاری بکنید که استحقاق پیدا بکنید از جانب خدا آنچه که اعد لكم، خدا براتون فراهم کرده است، خدا برای شما اون وعده های قرآنی رو برای شما قرار داده است، برای ماها قرار داده است. کاری کنیم که مستحق آن بشویم. به تنجز به صدق میعاده، بیم که به سرعت عمل کنیم، به سرعت عمل کنیم. چرا؟ چون میعاد را قبول داریم. اگر انسان معاد را قبول بکند و بدون وقت ندارد، به سرعت میاد اقداماتی میکند. ولحذر من حول معاده. خب و چطور مستحق وعده های الهی بشیم؟ به خاطر که ما عمل کرده ایم و به خاطر این که حذر کرده ایم، احتیاط کردیم، پرهیز کردیم. چرا پرهیز کردیم؟ این حول معاده، از ترس معاد. اون معاد و معاد هر دو جورشو میشه خوند، محل رفتن، زمان رفتن، مکان رفتن. اون مکانی که روح به بدن عود میکند، یا مکانی که قرار ما برگردیم، اون زمانی که قرار برگردیم، اونجا حول و وحشت هایی داره. دزا انسان حذر میکنه از نهی ها، و خبرهای خوبی دارد، انسان رضا عمل میکند به امرها. ویژگی نهم افراد با تقوا که در خطبه متقین بود همین فهم و الجنتو که من قدرها، اینا معاد را، بهشت و دوزخ را باور دارن. با تقواها به بهش نظرشون مثل کسی است که در بهش را دیده. فهم فیها منعمون، در آنجا نعمت میبیند. و هم و نار، با تقواها در رابطه با دوزخ، که من قدرها فهم فیها معذبون، مثل کسی است که جهنم را دیده، عذابش هم چشیده. خب اینم مراحلی از تقوا بود با بیانی خاص و عجیب، و با اینکه موانعی هست که مؤثر نمی کند این سخن ها، و مقتضیاتی برای خودتون ایجاد کنید که انشاءالله بتونید به این مراحل برسید. و السلام علیکم و رحمت الله.